با سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت‌ها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان را لغو کنند. این نهاد امروز در صفحه ایکس خود نوشته که 100 روز از زمان می‌گذرد که زنان افغان از ورود به محل کارشان در سازمان ملل منع شدند و تاکید کرده که برداشتن این محدودیت‌ها برای رساندن کمک‌های حیاتی به همه نیازمندان ضروری است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزوده که تبعیض سیستماتیک علیه زنان دختران به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد. حکومت طالبان پیش از این گفته بودند که منع کار زنان از کار در سازمان ملل یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل سال 2023 ممنوعیت کار در سازمان ملل را اعلام کرد. سازمان عفو بین الملل از کشورها خواسته که بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کنند و گفته که پاکستان، ایران و همچنان برخی از کشورهای اروپایی افغانها را به گونه غیرقانونی اخراج میکنند. عفو بین الملل دیروز در گزارش در وبسایت خود نوشته که بر بنیاد آمار سازمان ملل تنها ایران و پاکستان در سال جاری 2,600,000 مهاجر افغان را به گونه غیرقانونی به افغانستان بازگرداندند. به گفته این سازمان 60% از این بازگشت کنندگان را زنان و دختران زنان و کودکان تشکیل می دهند. افزون بر این ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کرده. این سازمان با اشاره به وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان گفته که خطر آسیب پذیری بازگشت کنندگان به طور جدی افزایش یافته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نتایج یک تحقیق تازه درباره امنیت غذایی در افغانستان نشان می‌دهد که پیش بینی میشه که 3.7 میلیون کودک زیر سن 5 سال با خطر سوء تغذیه شدید در افغانستان روبرو باشند. تاجدین ایوال نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که یونیسف قصد دارد جان 1,300,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید و متوسط را نجات دهد، اما به گفته او این برنامه با کمبود بودجه روبرو است. برنامه بشردوستانه یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تامین نیازهای فوری و انسانی 12 میلیون نفر از جمله 7 میلیون کودک درخواست $950 میلیون را کرده. بازی میان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال امروز ساعت 9:30 صبح آغاز شد. رقابت‌های جام آسیایی زیر 19 سال در امارات متحده عربی در جریان است که افغانستان در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه الف نیز تیم‌های هند، پاکستان، امارات عربی و مالزی قرار دارند. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 7 کشور دیگر را در فهرست کشورهای افزود که برای ورود شهروندانشان به ایالات متحده ممنوع شده. این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی نیز می شوند که اسناد سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را صادر می شود. بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت شامل شهروندان کشورهای مالی، نایجریا، سیرالئون، سودان جنوبی، بورکینافاسو، لاوس می شود. به خبر بر گزارش خبرگزاری جرمنی از ماه جنوری که ترامپ بار دیگر کار خود را آغاز کرده، سیاست سختگیرانه بر مهاجرت و ویزه در پیش گرفته و قوانین سخت‌تر کرده. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیات برای رشد و تکثر و همچنان ترمیم نسل‌ها و تولید نسل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون آنها بودن آن نوع تکثر حجره بدون آنها بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیز و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که در مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا امتیسوس نوعی از تقسیم حجره‌ای است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میسوس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم‌های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدند که ویژگی‌های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیات سریع‌تر از عملیات میوتیسوس و میسوس انجام می شود و همچنان تولید حجره‌های مشابه که حجره‌های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. این قسم مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارند. این تقسیم از سه حجره چندین بار تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شدند. نوع دیگرش تقسیم جوانه زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود. نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. خب این بود قسم مستقیم. در دست قبلی ما مراحل میتوسیس یک مراحل پروفاز شو هم خواندیم که در نخست باید من عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیات باعث رشد بدن، ترمیم نسج و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که مرحله هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده این می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز را خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیت متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها با کروماتید ها تشکیل می شود. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چند پدید می شوند. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذاشتم. میان درس جدید می خونیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الی صفحه 34 می باشد. خب میان با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. میتافاز باز به این رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردند. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های منتقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوگمانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب در این مرحله انافاز که از سنتومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شوند. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شوند. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. خب سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی به وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی به وجود نیامده بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی به وجود می آید. خب مرحله تلفاز را میخوانیم که در مرحله تلفاز کروماتیدها به کروموزومهای جدید تبدیل میشن و در قطبها به حالت غیر متراکم برمیگردن. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزومها شکل میگیرد و هستهچه‌ها باز میگردن که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به مونوه صورت میگیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از این مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او باز سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شود و در حجره های نباتی اصلا همی فرو رفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجری به وجود می آید. خب این بود تلفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ عملی میتوسیس نشو و نموی نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملی دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی میمیرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملی میتوسیس از داخل تولید میشود دوباره اشغال میکنند. خب عملی میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملی میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشونمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما، حجره های جسم ما، حجره های جسم نباتات از من می روه و در عوض آن حجرات جدید به وجود می آید که در نتیجه همین عملی میتوسیس به وجود می آید. که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها می باشد، تولید مثل می باشد. مثلا در سلاید هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جای حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آیم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم می است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد و تعداد کروموزوم هایش هم با حجره های دختری حجره با حجره مادری مساوی میباشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد و حجراتی که به وجود میاد تعداد کروموزومش نصف حجرات مادری میباشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی سی مذکر و مونث با هم یک جا شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جا می شود تکمیل می گردد. که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق‌تر میوسیس اولی این می باشد پیش فاز اولی هم پر فاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتید های غیر های خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انقیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و به قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتید های خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینز. دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوید می باشد. می آیم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میوسیس دوم، پیش فاز یا پروفاز دوم. کروموزوم ها با دوباره متراکم می شوند و دوکای تقسیم تشکیل می شود. میتافیز دوم، کروموزوم ها در مرکز حجره قرار می گیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده می شوند و در مرحله آخری هم تلفاز دوم و سیتوکنیز دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل می شوند که کروموزوم هایشان نصفی از حجره های مادری می باشد. خب اهمیت میوسیس در چیست؟ تولید حجره های جنسی است. میوسیس باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی، ترکیب تصادف کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نسل های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیس می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها، میوسیس به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و زرسایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. که این شد انقسام تمتصیل یا هم میوسیس. میاییم اهمیت عملی میوسیس می خوانیم که قبلا هم ما با شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاء یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها ولای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملیه میوسیس یک عملیه بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. میکه قبلا هم گفتم عملیه میوسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد، در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی با دو برابر میشد بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بالای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها مثل حجره مادری می باشد ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول ژنتیک درمانی و تشخیص حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جا شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 33 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشن. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیس میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میوسیس برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد. که این شد اهمیت عملی میوسیس و میوتوسیس. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با موضوع مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وای بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وای بدون تخم نباتاتی هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه ی تخم تولید نمی کنن که بسیاری از انواع نباتات حالا در روی زمین وجود نداره ولی در زمان های قدیم از درختان بزرگ از به حس جنگل ها استفاده می شد که درختانشان به طول 30 متر بود ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده میکنیم. کمی زغال سنگ از بقایای امین نباتات وجود میآید. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی میباشند که بدون تخم میباشند و در مناطق مرطوب و نمناک میرویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون آب زوجی و غیر زوجی که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا میکرد و زایگوت را به وجود میآورد و در تکثر غیر زوجی روی روی بلکه های سرخس ها پندک ها تشکیل می شد که وقتی که پندک ها روی زمین مرتاد از این سرخس های دیگر باوجود می آمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انسج وایی می باشند و همچنان تخم می داشته باشند که نباتات بدون بودن نباتات زهر بذر و نباتات مخفی بذر که نباتات زهر بذر نباتات بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمله به معنای برهنه یشکار و اسپرم به معنای دانه می باشد که این نباتاتی که در گروه شامل بودند دانه هاشان برهنه بود و تخمهاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت و این نباتات که بود برگ هاشان همیشه سبز بود و برگ هاشان سوزانی بود و علت سبز بودن این برگ ها این بود که این نباتات برگ های خود را به یک بارگی از دست نمی دادند بلکه چندین سال طول می کشید تا برگ های خود را از دست می دادند که مهمترین و بزرگترین گروه این نباتات مخروطیان می باشد که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاج هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات زهر البذر بود و همچنین راجع به تکثر جنسی کاج صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفی البذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی تکثیر شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یادانه می باشه که این نباتات دانه هاشان برهنه نمی باشه بلکه دانه هاشان توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه هات و پوشیده می شده بود که نباتات مخفی البذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشمعی و نباتات دو مشمعی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم که اهمیت این نباتات در چی می باشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده می شد. خب این بود درس گذشته ما، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میایم فصل جدید فصل چهارم شروع می کنیم و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب طبقه بندی حیوانات، بیاییم در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن؟ حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه که حجرات موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه که برعکس نباتات میباشه که نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انسج ها ساخته شده که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج‌ها، فایلم کیستانان، فایلم کرم‌های بهن، فامیل کرم‌های مدور، فایلم کرم‌های حلقوی، فایلم کرم‌های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کرداتا می باشه که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستن و فایلم کرداتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا آب و اکسیژن دریافت میکنه و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ که به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بلوغ روی صخره ها در بسترها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی میکنه و جسماتشان از چند میلیمتر الی چند متر میرسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره میکنه که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل میکنه. اسفنج ها در آب های شیرین و به رنگ های مختلف دیده میشه و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین بیرون شوند رنگ های خود از دست می که عبارت هستن از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشن. بعد از اون میایم راجع به فایلم کیستانان صحبت می کنیم که
این نوع حیوانات بدنهایشان یک سمانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاق آن در بدن تم داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تم را به حس میسازه که مثال خوبی فایلم کیستنان شقایق های بحری و جلی فش میباشه. بعد فایلم کیستنان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعضی از کرم‌ها شکارچی میباشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعضی از کرم‌ها پرازیت میباشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه مانند کرم جگر گوسفند. حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه در خون باعث تخمگذاری میشه که در داخل خون تخمگذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخماشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از شیستوز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمای این کرم با وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخماشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیته ای داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هاضمه انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذرانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن دم ترتول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگ می باشه که با کمک می چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این کرم کس از قطعه ساخته شده که در هر قطعه بدن این کرم تعداد زیاد تخم تولید می شه که قطعات انتهایی کرم به تدریج باعث است از قطعات دیگر جدا می شه و امرای مواد غایطه شخص خارج می شه و توسط تلف های کالوده به زمین بامین باشه داخل بدن گاوها می شه که این تخم ها امای گاوها را باز می کنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون می شه و در عضلات گاوها به شکل سیست می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این نوع پرازیت داخل بدن ما شوه و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از راجع به فایلم کرم های مدور صحبت هم می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و اسوانه ای می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتئین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها حیوانات و نباتات میشه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی میشه و از شیرین نباتات تغذیه میکنه و بعضی از کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه میکنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور تیمی کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اکسیاروز می باشن. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشه که کرم مذکر کوتاه‌تر از کرم مونس می باشه، یعنی کرم مونس دراستر از کرم مذکر می باشه که کرم مونس هر روز تا 200 هزار تا تخم میگذاره که این تخم ها با مواد غایطه انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه که این کرم ها به وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هاضمه انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان سرفا میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد معده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس میباشه که این کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونس تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دستای آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهایی، کم‌خونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فعالیم کرم های حلقوی است که این کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواع کرم میباشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک میباشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها با برگ‌های پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت ذرات مفید میباشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ‌مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میمکنه و که در